سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده.
ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ آرزومندم. در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه من می نویسم، کاری از گروه کتاب که به مدت 28 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
من می نویسم.
من
می نویسم.
من
به نام خدا و سلام. با من می نویسمی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم که علاقه‌مند به نوشتن داستان کوتاه هستید. امروز هم در خدمت جوانهای عزیزی هستیم که دست به قلم شدن و قراره تا چند وقت دیگه داستانهاشون به چاپ برسه. و همچنین طبق معمول در خدمت استاد ارجمند سرکار خانم آناهیتا برزی، کارشناس، نویسنده و پژوهشگر. خانم برزی خیلی خوش آمدید، متشکرم که تشریف آوردید.
خواهش میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده. امیدوارم که همراه با هم و هم قدم هم بنویسیم و آرزوی قشنگی که در ابتدای برنامه کردید محقق بشه و داستانهای دوستان عزیزم به زودی به چاپ برسه.
انشاءالله برای ما هم سعادتی است که از دل این برنامه چند کتاب خوب و ارزشمند
متولد بشه. امروز باز هم مبحث داستان‌های مینیمالیستی و معرفی اون رو ادامه خواهیم داد و دوستان عزیزم در استودیو داستان‌هایی رو از این گونه برای شما خواهند خواند. در ابتدای بحث میخوام بگم که داستان‌های مینیمالیستی درون مایه حسی بیشتری دارن. درون مایه‌های داستان‌های مینیمالیستی اغلب دغدغه‌های کلی انسانن، مثل مرگ، عشق، تنهایی که باز هم راجبش با شماها صحبت کردم. اغلب در این داستان‌ها کمتر به روایت رویدادهای اقلیمی پرداخته میشه، یعنی مثلا ما کمتر داستان مینیمالیستی رو خواهیم دید که مثلا اقلیم و یا جغرافیای خاصی مد نظرش باشه، خارج از ایران، داخل ایران، در کویر لود، در کویر نمک یا شمال ایران. به این مسائل خیلی پرداخته نمیشه. اندیشه‌های سیاسی و فلسفی و اعتقادی راهی به دنیای این داستان‌ها ندارن، چرا که کوتاهی حجم داستان اجازه پرداختن به این اندیشه ها رو به نویسنده نمیده، یعنی نویسنده فرصت پرداختن به این اندیشه ها رو نداره. دوست دارم اگر ممکنه ضمن معرفی خودتون مینیمال هایی رو که نوشتید بخونید. در ادامه باز هم در این مورد با شما صحبت خواهم کرد. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم برزویی، بچه های داخل استودیو و همینطور تمام شنوندگانی که ما رو میشنوند. با توجه به چیزایی که شما در مورد داستان مینیمال گفتید، اینکه مانو مکان وجود نداشته باشه و اینکه عنصر گفتگو میتونه بهش جذابیت ببخشه، یه مینیمالی رو نوشتم، نمیدونم ساختارش درسته ولی میخونم که مشکلات
راجبش صحبت خواهیم کرد. بفرمایید.
خانم معلم رو خیلی دوست داری مگه نه؟ آره خیلی. خب پس برای روز معلم چی میخوای براش بخری؟ یه مداد بلند.
متشکرم. دوستان اگر نظری دارن بفرمه.
گفته بودی توی داستان کوتاه باید در حد امکان ابهام رو در حقیقت
نداشته باشیم.
آره ابهام
یعنی ما در
باشی.
تمام داستان ها، چه داستان کوتاه چه داستان بلند، خیلی ما که قرار نیست ما اما طرح بکنیم، قرار قصه بگیم و طرف مقابل، شنونده، مخاطب ما با داستان ما به قول معروف حال بکنه، حالش خوب بشه، کیف بکنه. قرار نیست ابهامی براش بگذاریم که بخواد اینه به کشف و شهود وادار بکنه، چه در داستان بلند چه در داستان کوتاه. حالا در رمان ما فرصت گره افکنی و گره گشایی زیاد داریم و این فرصت به ما داده میشه که ما اگر گرهی می افکنیم یا ابهامی داریم بعدها در ادامه داستان بازش کنیم، ولی در داستان کوتاه و در داستان مینیمال واقعا همچین فرصتی نداریم. الان بحث شما بر سر ابهامی
دارم. بله. آره. این که گفتید یه مداد بلند یه حالتی داره،
مداد بلند معلوم نیستش که هدفش چی بوده، یه تعلیقی ایجاد شده که این مداد بلند به چه منظوره، برای تنبیه، برای اینی که مثلا ممکنه تو کلاس مداد شکسته تراشیده هی کوچیکتر شده،
یعنی به هر حال ابهامه به ذهن شما میاد،
ابهامی که ایجاد شده و من نمیتونم تصمیم بگیرم که این ابهام برمیگرده به چی.
شما؟
به نظر منم در حد همون کودکی که احساس کرده میتونه با یه هدیه کوچیک معلمشو خوشحال کنه، این حس زیبا بود.
یعنی شما فکر کردین هدیه کوچیکی مد نظرشه، من فکرم با زبان بازی کردی، یعنی بلندی قد مداد به ذهن من رسید که میخوای یه بازی با کلمات بکنی در مقابل بلندی قد معلم یا کوتاهی قد معلم یا کوتاهی قد خودت که این از آب در نیامده بود. یعنی شما اگر قراره هدیه به معلمت بدی، ما باید دلیل انتخاب این هدیه رو که یه مداد بلنده بفهمیم. آیا میخوای هم قد معلمت باشه؟ آیا به قول دوستمون ابزار مثلا کتک زدن یا شکنجه است؟ آیا مداد کوتاه خودت باعث اینه که مثلا بخوای یه مداد بلند، آیا مداد دوست داری؟ یه کدهایی باید به ما میدادی که ما فکر میکردیم و متوجه میشدیم که منظور تو از نوشتن این چیه. به نظر شما چجوری میشد بهتر میشد؟
یه چند تا جمله اگر اضافه میشد، مثلا اینکه اون مدادش همیشه کوتاهه یا مداد شکسته، یا مثلا من دوست دارم یه چیز بزرگ هدیه بهش بدم.
آها، من دودم. آره، من فکر میکنم برای اینکه ما هیچ دستی به ساختار این نزنیم، فقط چون میخوام یه چیز مثلا خیلی بزرگ بهش هدیه بدم، سعی میکنم یه مداد خیلی خیلی بلند براش بخرم، یه همچی چیزی که دست به ساختار اصلی داستان شما زده نشده و مفهومم رسانده بشه و ابهامم از بین بره. به نظر من اینجوری، ولی خب سعی بکنید هیچ وقت با ابهام صحبت نکنید و ساده حرف بزنید، با زبانم اینقدر ور نرید.
امکانش هست جمله آخرتون یه مرتبه دیگه بخونید؟
یه مداد بلند.
نه، سوالی که پرسیده شد برامون.
خب پس برای روز معلم چی میخوای بخری؟ یه مداد بلند.
مثلا اینجا اگر میگفتن که یه کادوی بزرگ، یه مداد بلند، همین یه کادوی بزرگ.
آره، ما میفهمیدیم که تو مفهوم کادو برات مثلا یه مداد بلند، بزرگترین کادو همون مداد بلند.
میشه یه توضیح بدم؟
بفرمایید.
راستش چیزایی که هم شما خانم برزوی هم بچه داخل استودیو گفتن، منظور من هیچ کدوم از اینا نبود. این بچه یه بچه فقیریه که همیشه خودش از مدادای کوچیک خواهر برادرش استفاده میکرده و هیچ وقت مداد بزرگ نداشته. چون دبیرشو خیلی دوست داشته، آرزوش این بوده که چیزی رو که خودش دوست داره به دبیرش بده و اینم آرزوی یه مداد بلند داشته.
من خدمت شما و دوستان عزیز شنونده عرض بکنم، ما همراه داستان‌های خودمان نیستیم که اینها رو برای دیگران توضیح بدیم.
درسته، کامل.
اگر قرار ما داستانی بنویسیم یا کتابی بنویسیم منتشر بکنیم، این کتاب بسته شده و رفته دیگه، تمام دیگه، شما هیچ حقی به عنوان نویسنده درش نداری و هیچ توضیحی نمیتونی به اون اضافه بکنی. اگر نوشته شما تمام و کمال بود و مخاطب اون رو فهمید، نوشته شما کامله. اگر غیر از این بود و لازم بود توضیح اضافه بشه و شما نویسنده همراه کتابت، همراه داستانت بری و هر جا بگی منظور من این بود، این نبود، این دیگه نوشتن نیست و اون عرق ریزان روح جدی گرفته نشده. این به طور کلی در مورد تمام داستانها و داستان نویسها صادقه. در مورد همینم شما دوستان عزیزم گفتن این ابهام وجود داشت، اگر شما نبودید و توضیح نمیدادید، ما از کجا باید متوجه میشدیم که این مداداش کوتاه بوده، از مدادهای کوتاه خواهر برادراش استفاده بود؟ یه کدی به ما میدادی، بعد مثلا میگفتی که حداقل مثلا مداد کوتاه خودش را دوباره زیر دندانهایش جوید و گفت یک مداد بلند. یعنی این حسرت داشتن یک مداد کوتاه تو دلش هست. یا پیشنهادهایی که دوستان دیگه دادن. به هر حال من فکر می‌کنم همیشه این نکته رو مد نظر داشته باشید که ابهام در گفتار شما وجود نداشته باشه. حتی در برنامه‌های اول عرض کردم وقتی ما داستان می‌نویسیم زیرک‌ترین نویسنده‌ها اونیه که میاد ایده خودش رو خیلی ظریف در چند جمله و در چند خط اول داستان می‌گنجانه و با صراحت بیان می‌کنه که من الان می‌خوام از گذشت، از عشق، از فداکاری، از مرگ، از هدیه، از یه چیزی صحبت بکنم. یعنی به این روکی داره بیان میکنه که من قرار راجع به چی صحبت بکنم. شما مثل که فرمایشی دارید بفرمایید.
من در راستای فرمایشات شما همون که اول هم خدمتتون عرض کردم ابهامه خیلی زیاد بود. خیلی سوال به ذهن آدم متبادر میشد وقتی که این مناد بلند رو شما فرمودین. اگر به قول سرکار خانم برزوی یه جایی اشاره ریزی میکردین که این دختر فقیره، این پسر فقیره، حالا توی همون مکالمه اول از یه جوری یه فقری رو تو مکالمه ایجاد میکردین، اون موقع میشد اینو تشخیص داد. ولی اینکه حالا چون مناد بلند میخواد، یعنی من اولین چیزی که به ذهنم رسید گفتم که خب شاید این خیلی کتک خورده، حالا یه مناد بلند میخواد بیشتر کتک بخوره بس. چون خیلی دوستش داره، چون معلمش رو دوست داره، حالا حداقل میگه یه مداد بلند داشته باشه که راحت‌تر استفاده بکنه برای کتک زدن.
یعنی این... معلمه با مداد، یعنی عشق نبود، در واقع تنفر بود.
شاید هم تنفر بود. یعنی این اتفاق میافتاد، ولی تنها چیزی که به ذهن من نرسید این بود که این آدم فقیره.
راستش این سوال قبل نوشتن این داستان به ذهن خودم رسید که خب توی داستان مینیمال وقتی می‌خوایم توی کوتاه‌ترین جملات منظورمون رو به طرف مقابلمون برسونیم، این که حداکثر دیالوگایی که گفته میشه چقدر باید باشه. به خاطر همینم شاید ادامه پیدا نکرد یا کدی داده نشد که این منظورای مختلف
باشه. راحت باشه مثلا روپوشش پاره بود، اون اولش میتونستیم بگین مثلا با روپوش پارش یا مثلا با مقنعه پارش، یعنی یه چیزی اینجوری، یا کفشی که مثلا پاره است، یا به قول خانم برزوی مداد کوچیکی که دستش بود
با یه کنش، حتی نه مثلا توصیف، با یه کنش میشد اینه نشان داد. حالا در طول همین برنامه‌هایی که راجع به مینیمال صحبت می‌کنیم دوست عزیز گویندمون داستان‌های کوتاهی رو خواهند خوند و شما متوجه خواهید شد که خیلی محدودیت در ایجاد مثلا فضا یا توصیف یا دیالوگ ندارید، محدودیت در گفتن ندارید. شما سعی بکنید قصه رو درست بگید ولی کوتاه بگید.
بله،
این روش درست مینیمال نویسی است. شخصیت زیاد وارد نکنید، زیاد سعی نکنید شخصیت پردازی بکنید. نمونه هایی از داستان های کوتاه در همین برنامه ها خوانده میشه و امیدوارم شما متوجه مفهوم اصلیش بشین.
داستان‌های کوتاه جهان. تیرباران. شش وزیر کابینه را ساعت 6:30 صبح جلوی دیوار بیمارستان تیرباران کردند. در حیاط چند جا آب ایستاده بود. روی فرش حیات برگ‌های مرده خیس پراکنده بود. باران تندی می‌بارید. همه کرکره‌های بیمارستان را میخکوب کرده بودند. یکی از وزیران حسبه داشت. دو سرباز او را پایین آوردند و توی باران بردند. کوشیدند او را جلوی دیوار سر پا وادارند، ولی او توی آب نشست. پنجتای دیگر خیلی آرام جلوی دیوار ایستادند. سرانجام افسر به سربازان گفت تلاش برای سرپا واداشتن او بیفایده است. وقتی که نخستین تیرها را شلیک کردند نشسته بود و سرش را روی زانوهایش گذاشته بود.
دوستان عزیز شنونده برنامه من می نویسم، اونچه که شنیدید داستان کوتاه تیرباران نوشته ارنست همینگوی بود. Thank you. برنامه من می نویسم از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم با تعریفی از داستانهای مینیمال که در چند برنامه گذشتم این اتفاق افتاده و دوستان عزیز شنونده و همچنین مخاطبان رادیو با تعریف اصلی این نوع داستان آشنا شدند. در برخی مقاله ها واژه مینیمالیست برابر نهاد داستان کوتاه قرار گرفته. در واقع به روشنی پیداست که این خطا ابتدا از طرف بعضی مترجمان کم دقت صورت گرفته و نویسندگان شاید کم تجربه‌ای که به تفاوت این واژه‌ها اشراف کمتری داشتند. داستان‌های مینیمال به دلیل برخی شباهت‌ها ممکنه با دیگر گونه‌های داستان کوتاه اشتباه گرفته بشه. ولی من فکر می‌کنم که در تعاریفی که در این چند برنامه کردیم و در نمونه‌هایی که برای شما به عنوان مثال آوردیم و خوانده شد، فکر می‌کنم این تعریف جا افتاده باشه و مشکلی ایجاد نشه در نوشتنش. باز هم در استودیو و در خدمت دوستان عزیز نویسنده هستیم و تجربه‌های نوشتن اونها رو می‌شنویم. بفرمایید.
من قبلش یه سوالی داشتم در رابطه با اسم‌گذاری، چون تو چند برنامه راجع به این موضوع صحبت شد. اگر اسم داستان یه اسمی باشه که درومایه اصلی داستان نباشه،
بله،
این ایرادی ایجاد میکنه یا نه؟ یعنی مثلا من الان یه داستانی میخوام بخونم، اسمشو گذاشتم آلزایمر و کاملا در رابطه با آلزایمره. حالا اگر یکی از به قول معروف مفهومای دیگه داستانو به عنوان اسم انتخاب بکنم و در نهایت داستان در رابطه با آلزایمر باشه، این اشکالی ایجاد میکنه؟
نه، عرض کردم یه سلیقه بسیار ظریف در داستان نویسی است که اسم انتخاب بکنه برای داستانش یا برای کتابش که خیلی جاذبه میتونه برای مخاطب داشته باشه. هیچ اشکالی نداره که به طور مستقیم شما اشاره بکنید که اسم داستان من آلزایمره و شروع بکنید از آلزایمر بگید، و باز هیچ اشکالی نداره که یکی از ظریف‌ترین چیزهایی که ساب تکس و یا زیر متن و زیر لایه داستان شماست برگزینید و به عنوان اسم داستان بگذارید. به نظر من هیچ اشتباهی نیست و هیچ اشکالی پیدا نمی‌کنه. ولی در نهایت ببینید چه به دل خودتان میشینه. به حرف دلتان گوش بدین و هیچ وقت حرف دل شما اشتباه نیست و دلتان به شما دروغ نمیگه. حرف دلتان رو بشنوید و اون اسم رو برای داستان انتخاب بکنید. الان حاضریم که داستان شما رو بشنویم.
خب من اسم آلزایمر رو انتخاب کردم در کنارش به عنوان جایگزین اسم اشتباه کوچک.
اشتباه
حالا در نهایت دوست دارم راجع به اینم صحبت کنیم کدومش بهتر بوده.
حتما بفرمایید.
در رو باز کردم. گوش تا گوش خانه پر از جمعیت بود. چشم انداختم به شناختن. دریغ از یک نفر. یکی دوید آمد و جلو گفت: بفرمایید آقا، خیلی خوش آمدید. قدم رنجه کردین. اصلا انتظار نداشتیم شما زحمت بکشید. من مزاحم شدم. نفرمایید، بفرمایید این بالای مجلس. صدای رادیو به گوش می رسید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من با اجازه رفع زحمت کنم. خدا بیامرزتشون. تو شادی ها جبران. لعنت به این آسانسور با این سوتی بی وقت. 6 جای 9. کجا دیده بودم که میشناختنم؟ موبایلم زنگ خورد. سلام عزیزم. سلام، کجایی؟ تو آسانسور. باشه، زود بیا خونه، باز قرصات رو نخوردی رفتی خونه مردم.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. دوست دارم دوستان صحبت بکنن و ما به مبحث بررسی داستان کوتاه ایشون یا مینیمالی که نوشتن بپردازیم. بفرمایید.
خیلی متشکرم از آقای نجاریان از این داستانی که نوشتن. فقط احساس کردم که یک جاهای داستان خیلی بریده و قطع قطع می شد، یک داستان از صحنه به صحنه دیگه منتقل می شد. احساس می کنم داره داستان از هم پاچیده می شه که بعد فهمیدم اسم داستان اصلا آلزایمر بود. به نظر من این اسم داستان که آلزایمر مستقیم گفته شد اون ابهام رو در حقیقت پوشش می داد. زیبا بود.
مرسی شما.
آقای نجاریان، یه سوال ازتون داشتم. می‌خواستم بدونم درون مایه داستانتون چی بود؟ می‌خواستین فراموشی رو متذکر بشین یا چیز دیگه‌ای بود؟
آلزایمر بود دیگه. دقیقاً یه نفری که دچار بیماری آلزایمر شده به خاطر یه اشتباه کوچیک که عدد 6 رو تو آسانسور 9 خونده، دکمه رو اشتباه زده، وارد یه خونه دیگه شده و اونجا هم یه مراسم ختم مانم بود دیگه که صدای قرآن و اینا هم می اومد.
و بعدش هم خودش متوجه اشتباه آسانسور شد و برگشت. یعنی یه مقاطعی فراموشی داشت و یه مقاطعی نداشت. اسمی که برای داستان انتخاب کردید غیر از آلزایمر چی بود؟
یه اشتباه کوچیک.
یه اشتباه کوچیک. به نظر من یه اشتباه کوچیک بهتره، یعنی آلزایمر کل قضیه رو لو میده. یکم اجازه بدین به ما، بیشتر به ما یعنی به مخاطب اجازه بدین فکر بکنه راجع به این که شما قراره در داستان چه چیزی رو بگین. به نظر من خوب بود، ولی من راجع به نوع نگارش بعضی از عبارتها و کلمات در داستان شما صحبت دارم و نه در این داستان، در داستانهای قبلی شما هم شاید به چشم میخورد. بعضی از عبارتهایی که به کار میبرین شاید عبارتهای داستانی نباشه. مثلا چشم انداختم به شناختن، در یه جای داستانتون گفتین وارد شدم و چشم انداختم به شناختن. ببینین، اولا ضمن اینکه چشم انداختم به شناختن عبارت داستانی نیست و شاید عبارت درستی نباشه، عبارت یک آلزایمری هم نیست. شما در همین داستان کوتاه میتونین عبارت همون بریده بریده بودنی رو که شما احساس کردین بله. و از یک آلزایمری بعید نیست، این بریده بریده گویی چیزی نیست که مثلا ما بیایم مخدوش بکنیم ذهنمانه و بگیم مثلا سبک نوشتنش فرق میکرد. نه، نوشته ها یا گفته های یک آلزایمری باید مثل خودش باشه. یعنی چی جوری آلزایمری ممکنه یه چیز به راحتی فراموش بکنه؟ حرف زدنش هم باز مقطع، بریده بریده، شاید خیلی از روی حواس نباشه. به جای واژه یه چند کلمه پیشنهاد میکنم کلمه دیگری یا کلمات دیگری رو انتخاب بکنین. ضمن این که چشم انداختم به شناختن از لحاظ دستوری هم درست نیست. مثلا شما مصدر شناختن رو استفاده کردین، بعد چشم انداختن یه فعل مرکب رو باز کنارش آوردین، شاید از لحاظ دستوری درست نباشه. یه عبارت دیگه ای به جاش استفاده بکنین. شما نظری ندارین؟
به نظر منم یه آلزایمری اتفاقات بدتری براش میفته. این اسم داستان بشه یک اشتباه کوچیک صحیح تر بشه. یعنی
حالا خب گفتم منم نظرم این بود، شما هم نظر، ولی خب در نهایت اسم رو نویسنده انتخاب میکنه. ولی این که یک آلزایمری چه اتفاقی براش میفته، این بیماری، وقتی میگم نویسنده پژوهشگر باید باشین به این دلیل، این بیماری مراحل مختلفی داره و ممکنه در مراحل اولیه‌اش اصلا انسان متوجه نشه، حتی اطرافیان، خود آدم هم متوجه نشه، اطرافیان هم متوجه نشن. در مراحل پیشرفته ترش اصلا یه فرد ممکنه راه منزلش رو گم بکنه. بعد ببینیم مد نظر نویسنده کدام مرحله ایه که این بیمار قرار گرفته، کدام مرحله از بیماریشه، و هر جوری انتخاب بکنه صحبت بکنه ما مشکلی نداریم. ما بر اساس گفته های نویسنده متوجه میشیم که این بیمار در چه مرحله ای از بیماریش قرار گرفته. به هر حال میگم ظرافت هایی وجود داره در نوشتن این مینیمال ها که اگر این ظرافت ها رعایت بشه به زیبایی در جای خودش مینشینه و بر دل مخاطب هم خواهد نشست. دوستان عزیز شنونده برنامه من می نویسم از رادیو فرهنگ، برنامه برای نوشتن، تجربه هایی از نوشتن داستان کوتاه، تجربه هایی که من از مطالعات خودم به دست آوردم در اختیار شما و دوستان عزیز حاضر در استدیو قرار می دهم و شما تجربه های نوشتنتون رو با ما به اشتراک می گذارید. شماره پیامکی که در برنامه آماده است تا پیام های شما رو دریافت بکنه 30558 هست. شما میتونید از این طریق داستان های کوتاه خودتون رو برای ما پیامک کنید و یا از طریق سایت رادیو فرهنگ داستان های بلند، داستان های کوتاه و حتی قطعه هایی از رمان های خودتون رو برای ما بفرستید. در این برنامه مورد بررسی قرار خواهیم داد و حتما به شما پاسخ میدیم. در ادامه مبحث داستان‌های کوتاه عرض کردم که ممکنه تعاریف بعضی وقتا با هم تداخل پیدا بکنه. بعضی جاهایی که این داستان‌های کوتاه با طرح اشتباه گرفته میشه جایی است که اسکچ یا طرحواره را ترجمه کردن به داستان کوتاه، در حالی که این گونه ادبی به دلیل کوتاهی و فشردگی روایت گاهی با داستان‌های مینیمالیستی اشتباه گرفته میشه. تفاوت عمده طرحواره و داستان‌های مینیمال در این هستش که طرح داستان خامه، تحولی در اون صورت نمیگیره و تنها روایت یک موقعیت بدون تغییره. طرحواره به معنای واقعی کلمه کاملا ایستاست و تنها توصیف برش کوتاهی از زندگی است که ممکنه طرح شخصیت یا حتی تصویری از حالت ذهنی کسی باشه. ولی در داستانهایی که در اینجا خوانده شد، داستانهایی که دوست عزیزمون همین داستان کوتاهی که الان بهش اشاره کردیم، دیدیم که آلزایمری حتی در یک داستان بسیار کوتاه در دو سه فضا حرکت کرد. در آسانسور بود، در منزل یکی دیگه رفت و دوباره برگشت. یعنی حرکت وجود داره، ولی در اسکچ یا طرحواره این ایستایی به طور مطلق در داستان وجود داره و ممکنه طرح شخصیت و یا تصویری از حالت ذهنی یک نفر باشه. بله، عرض می کردم که طرحواره به معنای واقعی کلمه کاملا ایستاست و تنها توصیف برش کوتاهی از زندگیه که ممکنه طرح شخصیت یا حتی تصویری از حالت ذهنی کسی باشه.
خب، به پایان یکی دیگر از برنامه های من می نویسم رسیدیم. ما در این برنامه به داستان نویسی و به خصوص نوشتن داستان کوتاه می پردازیم و قدم به قدم با شما همراه و هم قدم و همسایه هستیم تا شما هم به یک نویسنده تبدیل بشید و بتونید کتاب‌های خودتون رو چاپ کنید. عزیزان، اگر شما هم دستی به قلم دارید و یا علاقه‌مند نوشتن داستان‌های کوتاه هستید، میتونید شماره تماس، نام و نام خانوادگی خودتون رو به شماره 30558 ارسال کنید تا از شما در این برنامه دعوت کنیم. تا برنامه بعد، روز و روزگارتون خوش.
آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم.
بیت از سعدی است. حافظ یه بیت تازه گفته، اینه: حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از اون روز که در بند تو ام آزادم. بله، شماره 2.
در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گر شبی آخر نصیب مور میگردی.
آخر نصیبه، آخر یعنی دیگر، آخر یعنی این پایان. بله، شماره 3.
یکی از عقل میلافد، یکی تمام.
حریر سخن با اجرا و کارشناسی استاد دکتر امیر اسماعیل آذر. هر هفته چهارشنبه ها و پنجشنبه ها نیمروز ساعت 11:30 از شبکه فرهنگ. برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ.
خب دوستان عزیز، ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. راهای ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 3558